أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا مشى إلي حرولت إلي. این روایت در محجة البیضا هست، جلد 2 صفحه 267. جان روایت این است که به هر مقدار که بنده خودشو به خدای متعال نزدیک کند، خدای متعال می‌فرماید که من بیش از اون مقداری که بنده به من نزدیک می‌شود، من به او نزدیک خواهم شد. پس بنابراین تلاش ما و سعی ما در طول دوران زندگیمون این باشه که سعی کنیم به مقام قرب الهی نزدیک بشویم. حالا مراتبش فرق میکنه، مواردش مختلفه، اما میتونیم از یه جای کم شروع کنیم تا عالی ترین مرتبه تقرب را به دست بیاریم. کلام کلام نورانی رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی است و در حقیقت مراتب تقرب به خدای متعال را در این کلام نورانی برای ما ترسیم کرده و جار کلام این است که خدای متعال می فرماید چون بندم در نفس خیش مرا یاد کند، یعنی تو جمع نیست، پیش خودش هر شبت خدمتون این که بیاد خدا بیافتد، پروردگار عالم میگه من نیز او را یاد میکنم. یعنی تا زمانی که در تنهایی و خلوت خودت بیاد خدا هستی، خدای متعال میگه منم بیاد تو هستم. خب این چه نعمتی بالاتر از این؟ پاسخی که خدا به انسان میدهد پاسخ جالبی است. یک قدم بردار، دو رکعت نماز بخون برای تقرب به پروردگار عالم، یه یا الله بگو نه در ملأ و جمع مردم، یه سبحان الله بگو، این شروع در یک تقربی به خدای متعال. خدا می فرماید که اذا ذکرنی عبدی فی نفس ذکرته فی نفسی، منم بیاد او هستم. یه پله بالاتر، و اذا ذکرنی فی ملأ، اما اگر در یه جمعی سخنرانی میکنه در رابطه با خدای متعال، نعمتهایی که خدای متعال داده، یا در جمع چند نفری از عنایات الهی، الطاف الهی صحبت میکنه، از شکر الهی صحبت میکنه، تسبیح میگه، تحمید میکنه، تکبیر میگه، اینا مراتب ابراز ارادت به ذات کبریایی تعالی است. میگه اگر در یک جمعی بنده من بیاد من بیفتد و مرا یاد کند فی ملعین، من بالاتر از اون بیاد او هستم. ذکرتهو فی ملعین خیر من ملعه، او در یه جمع 50 نفری آمده یادی از من کرده، من برای او در یک جمع 100 نفری 200 نفری و بیشتر از اون ملعین خیر من ملعه. یعنی این نشانه عنایت پروردگاره، نشانه رحمانیت پروردگاره، نشانه توجه پروردگاره. یعنی محاسبه کنید هر ذکری که میگید، هر یادی که از یاد خدا میکنید، هر تلاوت قرآنی که میکنید، اینا بی حساب به اصطلاح نیست، بلکه خدای متعال برای تک تک اینها حساب باز میکنه. باز قدم سوم، و اذا تقرب منی شبرن، اگر بنده من به اندازه عرشبت خدمتون یک وجب به سوی من بیاد، من چیکار میکنم؟ به اندازه یک ذرا به سوی او تقرب پیدا میکنم. یعنی اصلا قابل قیاس نیست. تو یک قدم بردار، خدای متعال قدم ها در رابطه با تو بر میدارد. و اگر به مقدار یک ذرا به من تقرب جوید، هر شبت خدمتونی که باز خدای متعال نمیگه منم به همون مقدار این بندم تقرب پیدا میکنم، میگه به اندازه یک با در لغت به معنای وسعت گشودن هر دو دسته. به اندازه این که هر دو دست را آدم بگشاید شکلیست، خب معلومه بیش از ذرا هست. خب این هم باز عنایت پروردگار عالم هست که در مقابل کار تو خدای متعال این عنایت را دارد. و باز می فرماید ادامه شایلیه، اگه بنده من گامی بردارد به سوی من، یعنی به سوی من حرکت کنه، فرزن پیاده حرکت کنه به سوی مکه، پیاده حرکت کنه به سوی مسجد برای اقامه نماز، برای انجام عبادتی. خب هروله را شنیده اید، هروله در حقیقت یک نوع حرکت کردن با سرعت هست. حاجیان هروله می کنن، سعی بین صفا و مروه در یه مقطعی هروله می کنن. میگه اگر کسی به سوی من قدم بردارد، حرکت کند، مشی کند، من به سوی او می شتابم. همون معنای هر ول تو ایلی هست. خب جالبه که میگن ابو سعید ابو الخیر رفت بالای منبر و به مردم گفت یک قدم بیاید جلو. مردم نیامدن. این حالا یه نقل دیگه هم البته هست و میگن ایشون از منبر اومد پایین و رفت. صاحب خانه نگران شد که این شاید به خاطر اینکه مردم جلو نیامدند ایشون ناراحت شده و رفته. بعد رفت سراغ اون بزرگوار و گفت که علت شما چی بود؟ گفت خب علتش این بود که من گفتم یه قدم بیه جلو و اینا نیامدن و ناراحت شدم. گفت خب من میگم بیان جلو. مثلا این نقل به نظر من درست نیست. اون نقلی که به نظر من درسته اینه که ایشون رفت بالای منبر گفت مردم یک قدم بیاید جلو و مردم آمدن جلو و ایشون از منبر پیاده شد و پایین آمد و رفت. گفتن چی؟ گفت من هدفم این بود که شما مردم بیاید جلو، نه جلوی این که حالا رو فرش اون قسمتش نشسته بودید بیاید مثلا چسبیده به منبر. مقصود از جلو آمدن یعنی به سمت پروردگار عالم توجه پیدا کردن، مسیر تقرب الهی آمدن، که اگر آدم ها این شکلی روزی یک قدم بردارن، روزی کمتر از یک قدم بردارن که عمرشون صرف این بشود، اونجا دیگه گناه تو زندگی انسان نمیاد، چون انسان تمام فکر و ذهنش مشغول به این که من در مسیر قدم برداشتن به سوی خدای متعال هستم. چطور ممکنه قاطی این کار دیگری بکنم که با تقرب سازگاری ندارد؟ اصلا رشته کار منو به هم می‌ریزد. بنابراین اگر انسان از اول صبح تصمیم بگیرد که من در جهت رضای تو او و تقرب او قدم بردارم، دیگه چیزی دیگری نمیتونه بیاد تو این وسط. حرف که میزنه سعی میکنه در راه تقرب به خداست. سکوت که میکنه سعی میکنه در راه تقرب به خداست. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این بحث روایت ما بود مربوط به روز چهارشنبه، اما بحث تفسیری ما از بحث‌های قبلیمون باقی مونده که در این جلسه خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض بکنم. هر چند محضر شما بین که ما در آیاتی که خدمت شما بزرگواران خوندیم، این آیه بود مطرح کردیم که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، بعد از اون میثاقایی که خدای متعال با قوم حضرت موسی گرفت، بعد به اینا میگه که شما آدم عجیب و غریبی هستید، هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان. رسیدیم به این واژه عرشبت خدمت شما، به این که عدوان، عدوان از ریشه تعدی و عدو هست و هنگامی که به کار می رود معناش این است که انسان پا را از حدود خودش فراتر نهاده و تعبیر آیه همین هست، اسم و عدوان. البته اسم را معنا کردیم به معنای خطاب و گناه هست، ولی میگه از حدود خودتون تجاوز کردید، مرز دیگه نمیشناسید، در محدوده دیگران قرار گرفتید. عدوان به جرم و گناهی گفته میشود که در رفتارهای اجتماعی انسان شکل میگیرد و طرف مقابل اون انسان ها هستند. خداوند در این آیه اسم عدوان را در کنار هم قرار داده که میتواند در بردارنده نکته ظریفی باشد که هرچند دامنه گسترده ای از زشتی، عرشبت و قباحت به همراه دارد، عوارض اون فقط دامن خود انسان را میگیرد، اما عدوان چیزی فراتر از آن است و انسان پا بر حقوق دیگران میگذارد. بنابراین اسم عدوان در کنار هم قرار داده نقطه ظریفی است. عرض شود خدمتتون این که دامنه گسترده ای از قباحت دارد، عوارض لذا هم به گناه فردی اشاره دارد آیه و هم به گناه اجتماعی آیه اشاره دارد. شما دچار اسم عدوان می شوید، یعنی هم خودتون مبتلا می شوید و هم جامعه را در این مسیر مبتلا می کنید. یه بحثی در اینجا هست، رفتار متناقض یهودیان. خداوند در ادامه آیه یکی دیگر از رفتارهای ناپسند یهودیان را یادآور می شود و خطاب با آنان می فرماید این یعتوکم اسارا تفادوهم و هو محرمون علیکم اخراجهم. وقتی به شما خبر می دن که گروهی از شما را به اسارت برده اند، احساس سلب و آزادی می کنید، ولذا فدیه می دید و آنان را آزاد میکنید. کلمه اسارا جمع اسیر و این واژه دو تا جمع دارد، یکی اسرا و دیگری اسارا. بعضی معتقدند این دو جمع با هم تفاوت‌هایی دارند، فرق دارند با هم، و اسرا به اسیرانی گفته میشود که در عین اسارت، عرض شود خدمت شما بین که در بند و زنجیر نیستن و محدودیت شدید ندارن، اینها اسرا هستن. اما اسارا گفتن موردش نه، در جایی به کار برده می شود که در قید و بند و زنجیر هستن و عرض شود خدمتون این که و بر او فشار وارد می کنند. اما فعل تفادوهم که در آیه به کار رفته، این یعتوکم اسارا تفادوهم، این تفادوهم از ریشه فدا هست، در باب مفاعله به کار می رود. کاربرد این ماده در این باب به صورت مفادات به معنای مبادله دوسویه اسیران هست. یه تعدادی اینا اسیر گرفتن، یه تعدادی اونا اسیر گرفتن. آیه میگه تفادوهم، یعنی تبادل اسرا میکنید، معناش همون معنای باب مفاعله است، یعنی اسیران حریف را تحویل میدید، اسیران خودتون را پس میگیرید. ولی اگر ما این تفادوهم را به صورت باب مفاعله مطرح نکردیم، بلکه به صورت ثلاثی مجرد به کار بردیم و عرض شود خدمتون می که و به شکل تفدیه به کار رفت، اون موقع معناش دیگه تبادل اسرا نیست، بلکه به معنای پرداخت فدیه و بها در جهت آزاد کردن یک طرفه اسیران است. یعنی مثلا از این طایفه پول میدن، اسیرانشون رو آزاد میکنن. خداوند به یهودیان میفرماید که اگر به شما خبر میدادن که از هم فکران و هم مرامان شما اسیر شدن، شما برای آزادی اینها اقدام میکردید، در صورتی که توجه ندارید. خب چرا کار باید به اینجا برسه؟ اصلا چرا عده اسیر بشون؟ خب دلیلش روشنه، همونطور که ما سابقه هم مطرح کردیم، شما یه جمعیتون به این گروه مشرکین پیوستید، جمع دیگه تون به گروه دیگر مشرکین پیوستید، جنگ و منازعه را انداختید. خب از اول این کارا رو نمی کردید، دعوا نمی کردید با هم، عرض شود که رفاقت با مشرکین نمی کردید، تا حالا بعد بیاد گید که بله ما چون از طایفمون قبیلمون اونا اسیر گرفتن، ما حالا یا تبادل اسرا یا با فدیه و پرداخت مال بیم اینها را آزاد کنیم. این اسارت ها نتیجه جنگ هاست. جنگ هم خودتون رو انداختید، خودتون شعله ور کردید. شما خودتون در ابتدا اونها را از سرزمینتون اخراج کردید، آواره کردید، در حالی که بیرون کردن اونها بر شما حرام بود. همونطور که جنگ و خونریزی عرشبت برایتون حرام بود. در ادامه خدای متعال می فرماید که عجب آدمی هستید، گویا قرآن ببخشید، گویا تورات را بعضیش قبول دارید و بعضیش قبول ندارید. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. گرچه فدیه دادن و آزاد کردن اسیران کار خوبیه، اونجا شما بخشی نگر شده اید، این بخشی از تورات تشکیل میدهد، اما بخش دیگری که تورات شما را از جنگ و خونریزی و اخراج و بیرون کردن و آواره کردن منع میکنه، چرا به اون قسمت پایبند نیست؟ تؤمنون به بعض الکتاب اما تکفرون به بعض. عرض شود خدمتتون این که در این زمینه دیگه شما خوب عمل نکردید. گویا اونها به برخی از اوامر خداوند تن می دادن و برخی دیگر را راه می کردن. متاسفانه تو جامعه امروز ما هم این مشکلات و مصائب ما کم نداریم، ما هم دچار همین مشکلات و مسائل و مصائب هستیم. جامعه مون عده‌ای عمل می کنن، عده‌ای عمل نمی کنن و نماز میخونن، کار دیگری را که گناه انجام میدن و به هر شکل. این هم راجع به این مسئله. حالا انشالله تتمه این بحث بماند برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.